بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لکن لا یخفا انه لا یباح بهذا النحو من التقیه الاضرار بالغیر لعدم شمول ادله الاکراه لهذا لما عرفت من عدم تحققه مع عدم لحوق ضرر بالمکره ولا بمن يتعلق به و عدم جریان ادله نفی الحرج اذ لا حرج على المأمور لان المفروض تساوی من امر بالاضرار به و من يتضرر بترک هذا الامر من حيث النسبت الى المأمور. مثلا لو امر الشخص بنحب مال مؤمنین ولا یترتب على مخالفت المأمور به الا نحب مال مؤمنین آخر فلا حرج حین اذن فی تحریم نحب مال الاول بل تسویقه لدفع النحب عن الثانی قبیحون به ملاحظت ما علم من الروایت المتقدمت من قرض فی التقیه خصوصا مع کون المال المنهوب للأوله اعظم به مراتب فإنه یشبه به من فر من المتره الى المیزاب بل لازم فی هذا المقام عدم جواز الاجراء الاضرار به مؤمن ولو لدفع الضرر الاعظم من غیره نعم الا لدفع ضرر نفس فی وجه مع زمان ذلک الضرر و به ما ذکرنا ظهر ان اطلاق جماعت لتسویق ما عددم من المحرمات به ترتب ضرر مخالفت المکره علیه علی نفس المکره و علی اهله او علی الاجانب من المؤمنین لا یخلو من بحثین. بحث بر سر این بود که اگر کسی را اجبار کردن و اضرار و اکراه کردن بر اضرار به غیر، این دو صورت داشت. گاهی کسی را اجبار می کردن بر اضرار به غیر و در صورتی که طرف تخلف می کرد او را تهدید می کرد که ضرر مالی یا ارضی یا جانی به خود مکره یا به من یکون و من متعلقات مکره وارد بکنه. اینجا شخص مکره می شد مکره و ادله نفی اکراه می گفت اضرار به غیر جایزه برای اینکه شما مکره شدی و کسی که مکره بود حرجی برش نیست، حکمی برش نیست. سلام علیکم. اما اگر کسی را اجبار کردن و اکراه کردن بر اضرار به غیر، منتها گفتن اگر این ضرر را به غیر نزدی من ظالم فلان ضرر را به مسلمان دیگری میزنم، آیا اینجا ادله نفی اکراه شامل می شود یا نه؟ فرمودن نه، ادله نفی اکراه همچه جایی را شامل نمی شه، برای این که این آدم مکره نیست. کسی مکره است که اون اکراه یا به خودش برگردد یا به کسی که از متعلقات خودش باشه. اینجا الان اگر کسی زیر بار این اکراه نرفت، با مخالفت مکره نه ضرر به خود این شخص وارد میشه، نه ضرر به متعلقات این شخص وارد میشه، ضرر به دیگری وارد میشه. اون ضرر را هم مکره انجام میدهد، نه شخص مکره. بنابراین ادله لا ضرر، ادله لا اکراه اینجا رو شامل نمی شود. و اگر ما به این آدم گفتیم بر شما حرام است اضرار به غیر و حق نداری بر غیر ضرری وارد کنید، این تحریم اضرار به غیر حرج نیست برای این آدم، این آدم در حرج نمی افتد. در صورتی که در اول می گفت یا باید این ضرر را به غیر بزنی یا باید زندان بری یا باید این مقدار پولی که برات ممکن نیست بپردازی، اینجا اگر زیر بار اکراه نمی رفت، اگر می گفتیم اضرار بر تو حرام است و حق نداری به غیر ضرری وارد کنی، تحریم اضرار به غیر موجب این می شد که این آدم در حرج بیفته، در زحمت بیفته، یا اون فشار را تحمل بکند یا اون مال را بپردازه یا ارزش هتک بشه. اما در اینجا اگر گفتیم حرام است اضرار به غیر و شما حق ندارید به غیر ضرری بزنید، اگر تحریم کردیم اضرار به غیر را، مکره در حرج نمی افته، چیزی ضرری متوجه مکره نمی شود، بلکه مکره اون شخص سوم را میاد مورد ظلم و تجاوز خودش قرار میده. پس نه ادله لا حرج اینجا رو شامل میشه و نه ادله نفی اکراه اینجا رو شامل میشه. بله، در یک صورت اضرار به غیر جایزه، اگر گفت باید این ضرر را به غیر بزنی و اگر این ضرر را به غیر نزدی جان فلانی در خطره. اگر جان شخص سوم در خطر بود و با اضرار به غیر توانستیم جان به خطر افتاده سومی را از هلاکت نجات بدهیم، اینجا میتونیم بگیم اضرار به غیر هم جایزه، برای این که خون مسلمان و خون مؤمن از هر چیزی احترامش بیشتره. بله؟ حالا ارزم میرسیم بهش. پس اگر اگر چنانچه تهدید به مرگ بود، اینجا میتونیم بگیم که اضرار به غیر جایزه. منتها اضرار به غیر که جایز بود، طرف ضامن هم هست. چرا؟ چون این آدم مکره که نیست که، اگر مکره بود به غیر ضرر میزد و ضامن هم نبود، چون پیغمبر فرموده بود رفع عن امتی ما اکرهو علی، تمام احکام اکراهی برداشته شده و یکی از احکام اکراهی هم ضامن بودن متلفه، زمان متلف هم برداشته شد. اما در اینجا این شخص مکره نیست، فقط یجوز و برا که بیاد مال مردم را تلف بکنه، پس مال مردم را تلف می کند، طرف را از مرگ قطعی نجات می دهد، اما زمان مال غیر به عهده این متلف هست، برای این که این با طوع و رغبت آمد مال مسلمان را تلف کرد، پس میگیم اینجا ضامن. خب حالا فرع شما، اگر چنانچه تهدید کرد و اجبار کرد اما اجبار به اضرار مالی نکرد، اجبار به اضرار ارضی کرد، نعوذ بالله گفت باید با عیال فلانی زنا بکنی و اگر با عیال فلانی زنا نکردی فلان شخص را میکشم، آیا برای حفظ جان اون آدمی که جانش به خطر افتاده است میشود اضرار ارضی به دیگری وارد کرد یا فقط اضرار مالی جایزه؟ این البته فیه تأملون. اگر ما باشیم و ادله اولیه میگوید تجاوز به ارض مردم حرامه، مطلقا هم حرامه، مگر این که انسان مکره بشود و اینجا این شخص واقعا مکره نشده است. عرض کنم که ولی از اون طرف ما میبینیم حفظ جان مسلمان هم از هر چیزی اهمیتش بیشتره، پس حفظ جان مسلمان در صورتی که مستلزم قتل مسلمان دیگری نباشد باید دیگه هر حرامی جایز باشه و یکی از اون حرام ها هم تجاوز به عرض مردم و نعوذ بالله اقدام به زنا کردن. پس اگر حفظ جان دیگری متوقف است بر تجاوز به عرض دیگری، اینجا میتونیم بگیم تجاوز جایزه، میتونیم بگیم تجاوز جایز نیست. خب حالا اگر اون غیر جانش در خطر نیست اما ارزش در خطره، یا این که جانش در خطر نیست نقص عضوش در خطره، میگهد یا باید این ضرر مالی را به زید بزنیم یا من با ناموس امر زنا می کنم یا دست ناموس امر را قطع می کنم. میگن که تجاوز به عرض مؤمن و تنقیص عضو مؤمن هم به منزله جان مؤمنه. میتونیم بگیم اگر ضرر مالی در کار بود ضرر مالی جایزه، اما اگر ضرر عرضی بود یا ضرر جانی بود اینجا دیگه جایز نیست. یک احتمال هم این که بیاییم وقتی دو تا ضرر عرضی بود، به من گفته است این ضرر عرضی را به این مسلمان بزن و اگر این ضرر عرضی را نزدی من این ضرر عرضی را به این شخص سوم میزنم، در حالی که این ضرر عرضی دوم به مراتب بزرگتر و بالاتر و عظیمتر است از ضرر عرضی اول. اینجا رو هم یحتمل که بگوییم اضرار عرضی و تنقیص عضو مؤمن عرشود که جایز باشه و محتملم هست بگیم جایز نباشه. البته امروز فروی مقدار زیادتر هست که از رو میخونیم. خب هر کجایی که ما مکره شدیم برای این که ولایت را قبول بکنیم یا ضرر به غیر بزنیم، آیا عجز از تفصی شرط هست یا شرط نیست؟ آیا وقتی اضرار به غیر جایز است یا وقتی تولی جایز است که من چاره را منحصر در تولی و اضرار ببینم، یا اگر چاره را منحصر هم ندیدم باز هم وقتی اکراه متوجه من شد اضرار جایزه؟ قد یقال که اگر خود ولایت مورد اکراه واقع شد من را مجبور کرد بر قبول ولایت و گفت اگر ولایت را قبول نکردی این ضرر را به تو میزنم، اگر خود ولایت متعلق اکراه واقع شد، در این صورت عرض شود که انحصار لازم نیست، ولو من تفسی هم داشت، امکان تفسی هم برم باشه، لازم نیست راه منحصر در قبول ولایت باشه. اما اگر گفته است این ضرر را متحمل شو یا این خلاف را مرتکب شو و من می توانم با ولایت جلو این ضرر را بگیرم، جلو این خلاف را بگیرم، اگر برای فرار از ضرر رفتم سراغ ولایت، اینجا شرط است که چاره منحصر باشد در قبول ولایت. اما اگر خود ولایت از اول متعلق اجبار و اکراه واقع شد، اینجا لازم نیست چاره منحصر باشه. از رو عنایت بفرمایید. لکن لا یخفا، لکن مخفی نماند که در اونجایی که من رو اکراه کرد بر اضرار به غیر و الا به سومی ضرری وارد کند، یا من ترسیدم بر مسلمانی که ضرری بهش برسه و با قبول ولایت توانستم ضرر را از او دفع کنم، در این دو مورد لا یخفا انه لا یباه بهذا النحو من التقیه. این تقیه اینجوری که من برای حفظ جان مسلمان ولایت را قبول کردم در حالی که اجباری نیست، یا اضرار اصلا متوجه به من نیست بلکه متوجه به شخص سوم است در صورت مخالفت، این نوع از تقیه باش جایز نیست اضرار به غیر. نمی شود با این راه به غیر ضرر وارد کرد. چرا؟ لعدم شمول ادلت الاکراه لحاظا، ادله اکراه این مورد را شامل نمیشه. واقعا این آدم مکره نیست. لما عرفت من عدم تحققه، اصلا اکراه تحقق پیدا نمی کند، چون ما گفتیم از ثانی ان الاکراه یتحقق به توعد به ضرر علا ترک المکره علیه ضررن متعلقن به نفسهی او مالهی او ارزهی او اهله. باید یکی از اینها باشد تا اکراه صدق بکند و هیچ کدام از اینها نیست. چون هیچ کدام از اینها نیست، بنابراین این اکراه نیست. حالا که اکراه نشد، اضرار به غیر جایز نیست. لما عرفت من عدم تحقق، اکراه تحقق پیدا نمی کند مع عدم لحوق ضرر بالمکره، وقتی با ترک مکره علیه ضرری ملحق نمی شود به مکره بلکه ضرر به دیگری ملحق می شود، این اکراه نیست. ولا به من یتعلق به، با مخالفت ضرر به من یتعلق بالمکره هم ملحق نمی شود، ضرر به سومی ملحق می شود. این پس اکراه نیست. و عدم جریان ادلت نفی الحرج، ادله نفی حرج هم اینجا جاری نیست. اگر به این آدم بگیم اضرار به غیر حرام است، ولو طرف تو را اجبار کرده باشد، ولی زیر بار این اضرار نرو، اگر تحریم کردیم اضرار را، این مکره به حرج میفته؟ نه، چون نه ضرری به خودش میرسه نه ضرر به اهلش میرسه، پس در مخالفت حرجی برای این آدم پیش نمیاد. و همچنین ادله نفی حرج هم شامل نیست. از لا حرج علی المأمور، بر شخص مأمور حرجی نیست. چرا؟ لأن المفروض، چون فرض این است این آدمی که گفته از ضرر بهش بزن و اون سومی که ظالم میخواد ضرر بهش بزند، هر دوی این دوتا آدم پیش این مکره علی سویه هستند، چه به این ضرر بخوره چه به اون ضرر بخوره کاری با این آقای مکره نداره. لأن المفروض تساوی من امر بالاضرار به، کسی که این آدم مأمور شده است به این ضرر بزند این مساوی است، و من یتضرر، و کسی که ضرر میبیند به ترک حاضل امر، اگر مکره این امر را ترک کرد و ضرر به زید نرسان و ظالم به امر ضرر رسان، امر و زید پیش این آقای مکره با هم مساوی هستند، پس حرجی در کار نیست. من حیث نسبت الی المأمور، مثلا لو امر الشخص بنحب مال مؤمن، اگر کسی را امر کرد مال مؤمنی را بدزدد، ولا یترتب علی مخالفت المأمور به، اگر دزدی را انجام نداد و مخالفت کرد با مأمور به، لا یترتب بر مخالفت الا نهب و مال مؤمن آخر، مگر اینکه مال مسلمان دیگری به وسیله مکره غارت می شود. فلا حرج حین اذن، در همچه جایی حرجی نیست فی تحریم نهب مال الاول. اگر به مکره بگیم حرام است سرقت مال اولی، این تحریم این آدم رو به حرج نمی اندازد. بل تسویقه، بلکه اگر بگیم دزدی جایز است قبیحه، چرا دزدی جایز باشه؟ بل تسویقه لدفع النهب عن الثانی، اگر تجویز بکنیم دزدی را تا دزدی از سومی دفع بشود، تجویز دزدی اول برای دفع دزدی مال دوم، این ترجیح بلا مرجح هست و قبیح هست دیگه، قبیح هست. به ملاحظت ما علما، چون در روایت خوندیم در تقیه میگفتن باید مال مؤمن و عرض مؤمن و عزت مؤمن حفظ بشه، اینجا شارع بگد مال مؤمن را به خطر بینداز، با اون فلسفه ای که قبلا خوندیم با هم منافات دارد. به ملاحظت ما علم من الروایت المتقدمه من القرض فی التقیه، تقیه تشریع شد برای حفظ مال مردم، نه تشریع بشود برای غارت مال مردم بی جهت، خصوصا مع کون المال المنهوب للاول، خصوصا این که مال اولی 1,000,000 ارزش داشته باشد و مال دومی که این مکره میخواد نهب بکند 100,000 تومان ارزش داشته باشد، خصوصا مع کون المال المنهوب للاول اعظم به مراتب از مال منهوب دومی. خب اینجا در واقع ما از باران فرار کردیم که 100,000 تومان به غیر ضرر رسیدن باشه، اما رفتیم زیر ناودان ایستادیم، 1,000,000 را به دیگری ضرر زدیم. فَإِنَّهُ يَشْبَهُ، به کسی که از مطر فرار می کند اما زیر ناودان میره میسته. بله لازم فی هذا المقام، لازم در این مقام عدم و جواز الاضرار به مؤمنین، اضرار به مؤمن جایز نیست. عرض شود که اضرار به مؤمن جایز نیست ولو لدفع ضرر الاعظم، ولو ضرر دومی اعظم از ضرر اولی باشد، ولو لدفع ضرر الاعظم از غیر این مؤمن. بله اگر جان سومی به خطر بیفتد، من میتونم مال مردم را اضرار بهش بزنم تا جان سومی به خطر نیفته. نه الا لدفع ضرر نفس، البته اینم فی وجهن، چون یک وجه همین که بگیم مطلقا جایز نیست، تجاوز به مال مردم حرام است ولو جان مسلمانی هم به خطر بیفته، من که نمیخوام بکشم، ظالم میخواد بکشد، پس فی وجهن که بگیم حفظ جان مسلمان مطلقا از اهم واجبات است. البته اضرار به غیر جایز است مع زمان ذالک از ضرر، به شرطی که این متلف نسبت به این ضرر ضامن باشه و از خسارتش بعدن خارج بشه. و به ما ذکرنا، پس تا اینجا روشن شد که اگر جان سومی به خطر نیفتاد، مالش در خطر بود، برای حفظ مال سوم اضرار به مال دومی جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست. پس از اون چه تا اینجا گفتیم و به ما ذکرنا ظهره ان اطلاق جماعت، این که جماعتی از فقها مطلقا فتوا داده ان به جواز اضرار به غیر ولو برای حفظ مال سومی، این حرف حرف درستی نیست. از اینجا ظاهر شد ان اطلاق جماعت لتسویق ما عدد دم، گفتن ما عدای دم اضرارهای دیگر جایزه، چه اضرار مالی چه ارضی. من المحرمات، نه تنها اضرار، هر حرامی جایز است به ترتب ضرر مخالفت المکره علی، در صورتی که بر مخالفت مکره علی مترتب بشود ضرری علی نفس المکره او علی اهل المکره او علی الاجانب من المؤمنین. این که به طور مطلق گفتن اگر در مخالفت ما اکره ضرری بر مؤمنین هم وارد بشود، هر معصیتی جایز است و از جمله هر معصیت اضرار به غیر، این حرف حرف درستی نیست. مگر این که این و علی الاجانب را به همش عطف نکنیم، بگیم الا به ترتب ضرر علی مخالفت المکره علی علی نفس المکره او علی الاجانب، که این او علی الاجانب عطف به چی باشه؟ به نفس باشه، نه به نفس و اهل باشد. اگر عطف به نفس گرفتیم، یعنی آدم بر جان اجانب بترسه. الا ان یرید الخوف علی خصوص نفس بعض المؤمنین، نه بر مالش. فلا اشکال، اینجا اشکالی نیست فی تسویقه، در این که می شود به دیگری ضرر مالی زد، لما عدد دم، به شرطی که اون ضرر کشتن دومی نباشه. من المحرمات، چرا؟ از لا تعادل نفس المؤمنه شیعون، هیچ چیز با خون مؤمن نمیتوند معادله بکنه ولو اضرار به غیر باشه. فتعمل که نخیر، اضرار به غیر، اضرار مالی در اینجا هم میتونیم بگیم جایز نیست. چرا؟ چون دلیلی برش نداریم و تجاوز به مال مؤمن حرامه. اگر بخواد جایز باشه، یا باید اکراه باشه، یا باید حرج باشه، یا باید یکی از اون مطالب باشه، و هیچ کدام از اینها اینجا نیست دیگه. قال فی القواعد، مرحوم علامه در قواعد فرموده و تحرم الولایت من الجائر، ولایت جائر حرامه الا مع عدم تمکن مع الا مع تمکن، این عدم زیادیه، کدوم کتاب عدمش افتاده؟ بله، این الا مع تمکن باید باشه. تحرم الولایه الا مع تمکن، این عدم زیادیه. ولایت حرام است الا در یک جا. کجا حرام نیست؟ اگر متمکن از امر معروف نباشیم که قطعا حرامه. پس کجا غیر حرام است؟ وقتی ما متمکن از امر به معروف باشیم. الا مع تمکن من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینجا حرام نیست. بر جان خودش بترسد یا بر مال خودش بترسد یا بر اهل خودش بترسد یا بر بعض مؤمنین، که این بعض مؤمنین را میتونیم به همه اینا عطف بکنیم. یعنی اگر بر مال بعض مؤمنین هم ترسید، ولایت چیه؟ جایزه. فیجوز و ایتمار و ما یعمره، جایز است قبول امر از کسی که نسبت به چیزی که او را ظالم به او امرش میکنه، مگر این که اون اضرار قتل غیر باشه. قتل جایز نیست. انتها. خب اگر این بعض مؤمنین را مطلقا بگیریم اشکال داره، اما اگر این بعض مؤمنین را فقط در خوف بر نفس بگیریم، دقت بفرمایید، ولو اراد بالخوف على بعض المؤمنین، اگر این که گفت او على بعض المؤمنین منظورش خوف بر مال نباشه بلکه خوف بر نفس بعض مؤمنین باشد، اون وقت با حرف ما یکی میشه. ولو اراد بالخوف على بعض المؤمنین، الخوف على انفس المؤمنین دون اموال المؤمنین و اعراض المؤمنین، اگر مراد از این خوف بر نفس باشد، لم یخالف ما ذکرنا، علامه با ما هم عقیده شده است و همون حرف ما را گفته که اگر خوف بر جان مؤمنین داشتیم اضرار مالی جایزه. وقد شرح العباره، این عبارت قواعد را به همین معنا که ما گفتیم شرح فرموده است بعض الاساتین. کاشف الغطاء رضوان الله علی در اون شرح کبیر خودشون بر قواعد عبارت را اینجور که ما گفتیم معنا فرموده، فقال الا مع الاکراه بالخوف علی النفس، گفته مراد علامه این است که مگر این که آدم بترسد بر نفس خودش، بترسد من تلفن از این که بمیره، او ضررن فی البدن، او ضررن فی المال المضر بالحال، اون ضرری که مضر به حال باشه، حالا چه مال را تلفش بکند از بین ببرد، او حجبن یا مال را قصبش بکنه و نگذارد این دیگه در مالش تصرف بکنه، بین مال و این آدم مانع بشه، حاجز بشه، اول ارز یا بر ارز خودش بترسد. حالا بر ارز من جهت نفس، بر ارز و آبروی خودش بترسد، اول اهل یا بر اهلش بترسد. خب اون وقت این اول اهل به همه قبلی ها برمیگرده، یعنی بر ارز اهل، بر مال اهل، بر جان اهل، بر نقص بعض از اعضاء اهل. اول خوف فی ما عدل وسط، یا بترسد در ما عدای وسط، که ما که وسط چی چیه؟ وسطی که اینجایشون ذکر فرمودن ضرر مالی، یعنی ضرر مالی را بردارید، پس بترسد بر مؤمنین از نقص عضو، بترسد بر مؤمنین از جانشون، بترسد بر مؤمنین از ارزشون، فقط مال را برداریم. اول خوف فی ما عدل وسط علی بعض المؤمنین فیجوز و هین ازن در همچه جایی قبول ولایت جایز است، ایتمار و ما یعمرو انتها حرف کاشف الغطا. و مراده به ما عدل وسط، مرادش از ما عدای وسط، الخوف و علا نفس بعض المؤمنین و اهل بعض المؤمنین، یعنی خوف بر اینها اگر باشه اون وقت اضرار جایزه. و کیفکان فهنا عنوانان، پس ما تا اینجا دو تا عنوان پیدا کردیم، یکی اکراه، یکی دفع و ضرر. اکراه باشد مطلقا جایز، ضامن هم نیستیم. دفع و ضرر باشد، با دفع و ضرر اضرار جایز نیست، اما اگر چنانچه راه منحصر باشد به قبول ولایت، قبول ولایتی که اضرار به غیر نشود جایزه. فتلخص من جمیع ما ذکرنا انهنا عنوانان، ال اکراه و دفع و ضرر. و دفع و ضرر المخوف، ضرری که به وسیله اون ضرر می ترسد، علا نفسهی و عن غیرهی من المؤمنین من دون اکراه. ول اول که اکراه باشد، یباه و بهی کل محرم، هر حرامی حلال میشه. و ثانی که فقط دفع و ضرر باشد، اکراهی نباشد. و ثانی، چون گفتیم دیگه اگر کسی بر جان مؤمنین بترسد میتوند خودش بیاد بره پیشنهاد بکنه، بگه من حاضرم نوکر شما باشم. و ثانی انکان متعلقا به نفس، اگر جان کسی در خطر باشد، برای دفع مهلکه جاز له کل محرم، هر حرامی جایزه، ولو حرام چی باشه؟ اضرار مالی به غیر باشه، منتها با زمان یا بدون زمان، با زمان جاز له کل محرم حتی الاضرار المالی بالغیر، لکن الاقوا استقرار و زمان علیه، زمان بر عهده این آقا استقرار پیدا می کند. اذا تحقق سببه، اگر این بابا مال مردم را تلف کرد. چرا؟ لعدم الاکراه، چون این که مکره نبود که برای دفع ضرر خودش به پای خودش رفت، کسی مجبورش نکرد دیگه. لعدم الاکراه که المانه، اکراهی که مانع از زمان هست یا مانع از استقرار زمان هست. مانع از زمان هست میتونیم بگیم در اکراه از اول باید اون کسی که مالش تلف شده است برود سراغ کی؟ سراغ مکره. ولی میتونیم بگیم جایز است بیاد سراغ مکره، اما مکره میرود عوض را از کی میگیره؟ از مکره. پس استقرار و زمان علل مکره، اما مطالبت و زمان از این مکره هم جایز است. الا ما از زمان، بله خب، بله، اصلا اکراهی در کار نیست، هیچ اکراهی نیست. بنده دارم میبینم اگر بنده نرم ولایت را قبول بکنم، جان این آقا به خطر افتاده، این آقا تو زندان، فردا میارندش اعدامش میکنن. ولی بنده اگر رفتم شدم رئیس زندان، شبانه میتونم فرارش بدم، کسی هم نفهمه دیگه. اینجا میروم و خودم با تو و رغبت این پست را میپذیرم لدفع ضرر. دقت فرمودید، به شرط که ضرر جانی باشه. لکن بله، و اما الاضرار بالارض بالزنا، اما اگر اضرار اضرار به مال نبود، گفت باید بری به ارض طرف تجاوز بکنی، با ناموسش زنا بکنی، یا باید شراب بخوری و الا این ضرر متوجه می شود به غیر، ففیه تعملون، اینجا ولو جان سومی هم به خطر افتاده باشد، اضرار به ارض یا خوردن شراب میتونیم بگیم حرامه. ولا یبعد، و بعیدم نیست که بگیم ترجیح و نفس علیه، باز هم حفظ جان بر اضرار به ارث مقدمه. آدم میتوند با زن مسلمان نعوذ بالله اقدام به زنا بکند و جان یک مؤمن را از مرگ قطعی چه کار بکنه؟ نجات بده. و انکان متعلقا بالمال، اما اگر ضرر غیر، ضرر مالی باشه، نه جانی، برای حفظ مال مردم میخواد اقدام بکنه نه برای جانش، و ان کان الاضرار متعلقا بالمال دون نفس شخص فلا یسوق معه الاضرار بالغیر، برای حفظ مال مردم اضرار مالی به غیر جایز نیست اصلا، حتی فی الیسیر من المال، ولو مال اولی خیلی کم باشه. فاذا توقف دفع السبع عن فرزه، اگر چنانچه یک درنده آمده است میخواد اسب حسن آقا رو بدره، بنده الاغ حسین آقا رو پیش این سبع تقدیم بکنم، تقدیم الاغ پیش این سبع چیه؟ جایز نیست. فاذا توقف دفع السبع عن فرس عن فرسه، اگر دفع سبع از فرس زید متوقف باشد به تعریض حمار غیره، به این که در معرض در بیاورد الاغ غیر را للافتراس به عنوان انداختن پیش این سبو، لم یجوز اینجا، بله، تعویض یا تعویض، خیلی خوب، تعویض، یعنی اسب و برداره جازنی بکنه، جای اسب چی بگذاره؟ الاغ بگذاره. حالا چه تعویضش بکنه، تعریض به، یعنی در معرض هلاکت، هر دوش درست. ان وله و ان کان متعلقا بالارز، اما اگر اضرار به غیر اضرار ارزی باشه، نه اضرار مالی باشه نه اضرار جانی باشه، بگه این کار رو بکن و الا به ارز فلانی من تجاوز میکنم. و ان کان الاضرار متعلقا بالارز ففی جواز الاضرار بالمال، میتونم مال حسن آقا رو از بین ببرم تا به ارث حسین آقا تجاوز نشه، ففی جواز الاضرار بالمال مع الضمان، به شرطی که من ضامن باشم، اول ارث، یا بریم بگیم که عرشبت که به ارث فلانی تجاوز بکنم، بگم آقا به جای این که شما به ارث حسن آقا تجاوز بکنی بیا به ارث حسین آقا تجاوز کن، یا اضرار به ارث غیر، به شرطی که این کسی که میخوام به ارثش تجاوز بکنم این ارثش اخف باشد از ارث مدفوع و عن، از ارث اون کسی که با تجاوز به ارث این ارث اون سومی مسون مانده است و محفوظ مانده است. آیا تجاوز به ارث در همچه جایی جایز هست یا نه؟ تأملون. و عمل اضرار و به نفس اول ارز الاعظم، اما اگر من برای فرار از ارز اخف بروم سراغ ارز اعم، تجاوز بکنم و حد کنم ارز اعظم را برای دفع از ارز چی؟ اخف. و اما الاضرار به نفس اول ارز الاعظم، ارزی که اعظم هست من بخوام به اون ضرر بزنم، فلا یجوز، و این جایز نیست بلا اشکال. هاذا، این مطلب را داشته باشید. پس ما آمدیم چند تا عنوان درست کردیم علمای اعلام؟ چند تا عنوان درست کردیم؟ دوتا، یکی عنوان اکراه، یکی عنوان دفع الضرر. دفع الضرر را چند قسمش کردیم، دقت فرمودیم. وقد وقع فی کلام بعض تفسیر الاکراه بما یعم لحوق الضرر، بعضی اکراه را جوری معنا کردن که دفع الضرر را هم شامل می شود. قال فی المسالک ضابط الاکراه المسوق للولایه، گفته از قاعده کلی برای اون چه که ولایت را تجویز می کند الخوف و علی نفس اول مال اول ارز او علی بعض المؤمنین، خوف را گفته. خوف خوف ممکن است از راه اکراه باشه، ممکنه از راه دفع و ضرر باشه دیگه، آمده خوف گرفته که شامل دفع و ضرر هم می شود. انتها. و یمکنو ان یرید بالاکراه، می شود بگیم این که فرموده ضابط اکراه الخوف، مرادش از اکراه مطلق المجوزه، اونی که ولایت را تجویز می کند، چه اکراه اصطلاحی باشد چه دفع و ضرر باشه. و یمکنو ان یرید بالاکراه مطلق المسوق للولایه، لکن سار هذا تعبیر منه، اما این که اکراه را آمده از اینجوری معنا کرده در حالی که مرادش از اکراه مسوق الولایه است، این تعبیر منشأ شده است لتخیل غیر واحد، این که غیر واحدی از فقها گمان کرده اند که شهید میخواد بگد اکراه هم شامل دفع و ضرر میشه هم شامل اجبار میشه، لتخیل غیر واحد ان الاکراه المجوز لجمیع المحرمات هو هذا المعنا، یعنی خوف، میخواد خوف از راه دفع و ضرر باشه، میخواد خوف از راه اجبار باشه، در حالی که ایشون مرادشون اکراه، مرادشون مسوق الولایه هست. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.